الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوباره قطع شد. خب ما دیگه حکم جلسه دوم رو بار میکنیم. عرض کنم مرحوم شیخ اعظم در پایان یک اشاره ای میکنن به آنچه که در ابتدای بحث علم اجمالی شبهه تحریمی مکلفون به بحث کردن. آقا گاهی اوقات علم اجمالی قبل از خروج قبل علم اجمالی تنجیز تکلیف واقعی رو میاره، ثم بعدش بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج میشن. اینجا علم اجمالی منجز تکلیف احتیاط رو آورده و خروج بعض افراد از محل ابتلا بعد از تنجیز علم اجمالی تکلیف رو از بعض دیگه افراد ساقط نمیکنه. لکن بعضی وقتا خروج بعد از محل ابتلا، قبلا شیخ اینطوری گفت، گفت قبل تنجیز العلم و مع تنجیز العلم، که گفتم این معش اختلافیه، قبلا بحث کردیم. اگر اینطور بود اینجا خروج از محل ابتلا تکلیف رو نسبت به بعضی دیگه اطراف هم با مشکل مواجه میکنه. حالا اینجا میخواد همون بحث رو پیاده کنه، میگه حاضر حکم این که ما دوستان یه نکته دیگه هم بگم، این به ما تیسر که میگفتیم دقت کردید، این همون وجوب احتیاطه، اما وجوب موافقت قطعیه ای که تا یه جایی از افراد رو امتثال میکنیم، بعد دلیل لا حرج مثلا میاد اون بعض دیگر رو ساقط میکنه، یعنی یه نوع جعل بدله. قبلا هم گفتیم جعل بدل تو فضای وجوب احتیاطه، یعنی ما قائل به وجوب احتیاطیم، لکن جعل بدل شارع اعفاء میکنه از بعض افراد، دقت کردید؟ پس این به ماتی اثر همون در واقع خانواده وجوب احتیاط است که در ما نحنوفی به یه جایی که برسد دلیل لا حرج او رو باقی افراد رو از محل نزاع میبره بیرون. خب برگردیم، هذا الحكم یعنی وجوب احتیاط نسبت به ما تیسر، یعنی تا حدی که مثلا لا حرج بیاد، متردون، این حرف صحیح و شایعی است. کجا؟ فی کل موردن که وجد المانع من الاتیان به بعض غیر معین من المحتملات، که یعنی بعد تنجیز علم اجمالیه، این عبارتی است که قبلا در شبهه تحریمی هم آورده بود، معین و غیر معین رو از هم جدا کرد، من براتون توضیح دادم، یعنی قبل العلم الاجمالی و بعد العلم الاجمالی. ولو ترى المانع عن بعض معین من الاطراف، که این کأن تنجیز علم اجمالی به هم خورده است، ففی الوجوب کما هو المشهور اشکالون، اشکال چیه؟ من عدم العلم حین اذن به وجود الواجب بین الباقی. اگر بعض اطراف قبل تنجیز العلم اجمالی از محل ابتلا ساقط بشن، از محل ابتلا خارج بشن، آقا چجور از محل ابتلا خارج بشن؟ مثلا فرض کنید که الان من میخوام نماز ظهر بخونم، نماز جمعه بخونم، همون ابتدا فرض کنید که مثلا یک ظالمی ایستاده نمیذاره من نماز جمعه بخونم، یا فرض کنید که مثلا اینجا من اگر نماز جمعه بخونم لو میرم که شیعه میکشنم، مثلا فرض کنید اینجا من یکی از اطراف از محل ابتلا هم خارجه. اگر قبل از تنجیز علم اجمالی باشه و علم اجمالی رو از حجیت بندازه، تنجیز بندازه، اینجا نسبت به فرد دوم مجرای براعت میشد. ولی اصل و البته مثال فرضی ها، چون در صلات گفتم ما علم داریم که یه نماز باید بخونیم، خواستم اصل ماجرا تصویر بشه. خب و سلام، بریم سراغ امر سادس. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس، امتثال اجمالی است مع التمكن من التفصیلی. در کجا؟ در مسئله شک در مکلفون به. مطلب جدیدی نیست به ظاهر، سوالشو قبلا هم خوندیم. آقا اگر کسی میتواند سوال کنه که قبل کدوم وره، مع ذالکه میتونه نپرسه اما به چهار جهت نماز بخونه، حالا یا یقین مثلا حاصل بشه براش که کدوم وره، یا مثلا به ظن معتبری مثل بیانه قبله رو احراز کنه، آیا میتونه که علم تفصیلی رو بذاره کنار و امتثال احتیاط اجمالی کنه و به چهار طرف مثلا نماز بخونه، یا در قصر و اتمام یا در ظهر و جمعه میتونه جمع بخونه، میتونه بره اجتهاد کنه و بفهمه کدوم واجبه مثلا، یا میتونه از مرجعش سوال کنه لکن بره جمع بخونه، تکلیفشو میتونه. خب اینجا قبلا هم خوندیم تو مسئله کتاب القطع هم اشاره به شد. خب دو قول وجود داره، قدما ما به خاطر اینکه قصد وجب و قصد تمییز رو، قصد امتثال امر رو معتبر میدونستن، میگفتن احتیاط مستلزم تکرار در عبادات مطلقا جائز نیست، لا اقل از اینکه معتمد کنه من العلم دیگه جائز نیست. لذا تو قسمت معتمد کنه من العلمش تقریبا اجماع وجود داشت بین قدما. متأخرین ما هم که بعد از آخوند که همه قائل شدن به این که چون این عمل به احتیاط یه طریقه عقلاییه اشکالی نداره و همین مقدار از قصد قربت کفایت میکنه و وجه تمیزم که اصلا شرط نمیدونیم، شیخ الان نظر خودشو اعلام نمیکنه، میگه ما انشاءالله تو خاتمه براءت و احتیاط این رو تو خاتمه بحث شروط جریان براءت و احتیاط اونجا این رو بحث میکنیم. هل یشترط فی تحصیل العلم الاجمالی بالبراءه بالبراءه چجور حاصل میشه بالجمع بین المشتبهین؟ خب هل یشترط چه چیزی ناب فاعل یشترط بیار؟ عدم التمکن من الامتصال التفصیلی، من نمیتونم امتصال تفصیلی کنم. الان نه طریق یقینیش وجود داره، نه بیانه مثلا، نه اماره موضوعی وجود داره. به ازاله شبهه و اختیارهی ما یعلم به البراءة تفصیلا. خب هل یشترط عدم التمکن ام یجوز الاکتفاء بالعلم الاجمالی بالاحتیاط و ان تمکن من ازاله شبهه من علم تفصیلی؟ خب نتیجه چیه؟ فیجوز لمن قدر على تحصیل العلم بالقبله و تعیین الواجب الواقعی قدره، اما یجوز چی؟ الامتصال بالجمع بین المشتبهات. وجهان، دو احتمال، بل قولان، اصلا دو قول داریم، ظاهر الاکثر الاول، بلکه گفتم تقریبا تو قسمت متمکن از علمش اجماعیه. لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم به وجه الام، باید قصد وجوب کنم. خب شیخ جواب نمیده که بعدا رد میکنه حرف اینها رو، اما الان نمیگه و سیعت الکلام و فیزالک عند تعرض شروط البراءه و الاحتیاط انشاءالله. خب قول دوم چیه؟ نه احتیاط صحیحه، احتیاط استیفاء واقع توشه و احراز واقع توشه و برای امتصال کفایت میکنه. عده ممتصله، عقل وادی امتصال این عبد این چینی را ممتصل میداند و همین کفایت میکنه. خب حالا نتیجهش چیه؟ و یتفرع علی ذلک، آقا علم اجمالی مرکب، من از یه طرف قبله رو نمیدونم، از یه طرف طهارت صوب رو نمیدونم، اما میتونم قسمت طهارت صوب رو با بینه احراز کنم، اما قسمت قبله رو نمیتونم. شما تو قسمت قبله که غیر متمکنی احتیاط میکنی، اما تو قسمت طهارت صوب باید بری اگر فتوای مشهور رو قبول کنی باید بری احراز علم کنی. اما اگر گفتیم نه احتیاط اشکال نداره، 4 تا نماز با این صوب 4 تا نماز با اون صوب میتونه بخونه. و يتفرع على ذلك انه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات، آقا دو جهت داریم برای علم اجمالی، یکیش قابل حله و عجز عن علم تفصیلی من جهت اخرى، فالواجب مراعات العلم التفصیلی من تلك الجهتی که ممکن است، فلا يجوز لمن قدر على الصوب الطاهر المتيقن، فلا يجوز برای کی؟ لمن قدر قدرت دارد على الصوب الطاهر، اون لباس طاهری که المتيقن. آقا بر بعضی از این نسخ کلمه متیقن نیومده، اشکالی هم نداره. و عجز عن تعیین القبله، از این جهت صوب رو میتونه حل کنه اما از جهت تعیین قبله نمیتونه. خب لا یجوز تکرار الصلات فی الصوبین المشتبهین الی 4 جهات، نباید 8 تا نماز بخونه، باید صوب رو تا احراز طهارت کنه بعد 4 تا نماز بخونه. لتمکنی من العلم التفصیلی بالمأمور به من حیث طهارت الصوب و ان لم يحصل مراعاه ذلك العلم التفصیلی علی اطلاق. خب بعضیا این انوستی میخواد جواب اون رو بده، بعضیا گفتن حالا که دیگه تو 4 جهت نماز میخونی دیگه، چه 4 تا چه 8 تا، آب که اثر گذشت چه وجب چه 100 وجب، تو دیگه بالاخره قصد عمل نمیتونی بکنی دیگه، چه ای با چه ای 4 تا باشه چه 8 تا باشه. میفرماید که نه، اگر کسی گفت که من قصد وجهو میخوام، اگر کسی گفت فتوای مشهور رو قبول کرد مهما هم کرد باید اطراف رو کم کنه. خب اصاب مسئله ترتب الواجبینه، من تصویر نزاعو بگم. آقا اصاب اینه، اگر من دو تا نماز دارم، یه ظهر یه عصر، خب نمیدونم قصر و اتمامش چی میشه، آیا اول باید ظهر قصر و اتمام بخونم تمام بعد وارد عصر بشم قصر و اتمام، یا میتونم ظهر قصر بخونم عصرم قصر بخونم بعد دوباره ظهر اتمام بخونم عصرم اتمام بخونم؟ قطعا اینکه ظهر قصر بخونم عصر اتمام بخونم بعد ظهر اتمام بخونم عصر قصر بخونم او از محل نزاع خارجه، چون ترتیب به هم خورده. درست شد آقا؟ این محل نزاع. شیخ اعظم خلاصه ی حرفشون اینه، میفرمایند که این بستگی داره که ما تو امر سادس که همین بحث قبلیمون بود که الان خوندیم چی قائلیم. اگر کسی گفت که در امر سادس فتوای مشهور رو قبول کرد که آقا ما وقتی در یه واجبی از جهات متعددی
در واقع تو امر سالسین رو خوندیم، از جهات متعددی اجمال داریم، مثلا از جهت صوب، از جهت قبله، تقلیل موارد الاحتمال واجبه. اگر کسی این رو قبول کرد که تقلیل موارد احتمال واجبه، یه حرف الان میزنه. اگر کسی گفت نه تقلیل موارد احتمال واجب نیست، مهم اینه که وقتی همه افراد محتمل رو انجام دادی احراز واقع شده باشه، یه حرف دیگه در ما نحن فی میزنه. میگیم چرا؟ شیخ میگه آقا چون ترتب الواجبین علی قسمینه. گاهی اوقات ترتب الواجبین به نحوی است که اگر ما خدمت شما عرض کنم رعایت همه اطراف نکنیم، یعنی کل نمازا رو مثلا با این صبح بخونیم بعد با اون صبح بخونیم، تکرار اطراف احتمال بالا میره. شیخ میگه در این موارد ما باید چون تکرار احتمال رو کم کنیم، تعداد اطراف محتمل رو پایین بیاریم، در اینجا ما باید اول یکی رو کامل امتثال کنیم بعد وارد دومی بشیم. چرا؟ خطکشمون اینه که تعداد اطراف احتمال مهما هم کرد باید بیاد پایین. مثالش همون مثال صوبین مشتبهین با تردد در قبله. اگر ما بخوایم صلات فی صوبین رو داشته باشیم بعدش هم این چهار جهت قبله رو داشته باشیم، تعداد اطرافمون میکشه بالا. ما باید مهما هم کرد رفع احتمال کنیم، بیانه پیدا کنیم، هم قبله رو بفهمیم هم صوب رو. اگر نیست تقلیل موارد احتمال کنیم. حالا اگر ضرب کنیم در هم، نتیجه این ضرب تعداد اطراف رو بالاتر ببره، قطعا این کار غلط. اما در یه جایی ضرب کنیم اطراف رو در هم یا ضرب نکنیم، تعداد اطراف احتمال بالا نمیره. مثل اینکه من قصر و اتمام دارم، مثالم مثال قصر و اتمامه. آقا من اگر اولی رو قصر بخونم، دومی رو دوباره قصر بخونم، بعدن اولی رو اتمام، دومی من اتمام، فرقی نداره، من چهار تا نماز باید بخونم. با این که من اول دو تا قصر بخونم ظهر و عصر، بعد اتمام بخونم ظهر و عصر، اینجا هیچ تکثر احتمال و تکثر افرادی به وجود نمیاد. شیخ میگه اینجا دیگه اشکالی نداره، میتونی دو تا رو قصر بخونی بعد دو تا رو اتمام، میشه یکی قصرین رو بخونی بعد اتمامین رو بخونی. پس ملاک بحث از بحث قبلی به وجود اومد. اگر کسی گفت من در باب احتیاط مهما امکن باید تقلیل موارد کنم، باید نگاه کنه تکثر اطراف بالا نره. اگر کسی گفت نه احتیاط محراز واقعه، حالا چه با 4 تا چه با 8 تا هیچ اشکالی نداره، خب دیگه لابه شرط میشه از بحث فعلی. لو کان الواجب المشتبه امرین مترتبین شرعا، دو امرین که وجوب ترتیب داریم، اشتراط ترتیب داریم. سعی حلبی فرمود اذا دخل الوقت اذا زالت الشمس فقط دخل از وقت الظهرین الا النهازه قبل آزه، الا النهازه ظهورش وجوب ترتیبه. حالا که ما این رو داریم که از ظهر و العصر المرددین بین القصر و الاتمام او بین الجهات الاربع، ظهر و عصر که بین جهات اربع، هل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق نماز عصر الفراق اليقيني من الاول، اول چهار تا نماز ظهر رو بخونم یا قصر و اتمام ظهر رو تمام کنم، بتیان جمعی محتملات. خب چه کسی گفت که ما سر رحبه فیل فی الموجز؟ بله، الموجز مال ابن فهد هلی رضوان الله علیه و شرحه که مال خود ابن فهده. و المسالک شهید اول شهید ثانی و الروز شهید ثانی و المقاصد العلیه ام یکفی فیه فعل بعض محتملات الاول بحیث یقطع به حصول ترتیب بعد الاتیان به مجموع محتملات المشتبهین. همین که ما بعد از اتمام مطمئن بشیم یه ترتیبی هم حاصل شده کفایت میکنه. حالا میخوایم اول دو تا ظهر رو بخونیم بعد دو تا عصر رو بخونیم، یا بالعکس اول ظهر و عصر بخونیم بعد ظهر و عصر بخونیم، اشکالی نداره. کما فی نهایت الاحکام علامه و المدارک محقق ثانی فیاتی به ظهر و عصر قصرا ثم بهما تماما. البته اینکه یکی رو ظهر و قصر بخونم عصر رو اتمام بعد ظهر رو اتمام بخونم عصر، او قطعا غلطه دیگه، چون وجوب ترتیب قطعا زیر سوال رفته اون موقع. تمام شد. پس آقا من تکثر پس من یه متیقن دارم، باید امتثال قطعی حاصل بشه، وجوب ترتیب نباید به این بره، چون ترتیب وجوب شرعی داره. دوستان اگه کسی گفت ترتیب وجوب ذکری داره، خاصه از محل نظام میره بیرون. اما اگر کسی گفت نه ترتیب وجوب واقعی داره، مهما هم کنه باید حاصل بشود، بعد اون موقع با حفظ وجوب ترتیب مسئله دومی پیش میاد. شیخ میخواد عقولشو بگه، مسئله دومی پیش میاد، ملاک تکثر احتمالات چقدر برات مهمه. اگر واجب تقلیل الاحتمالاته، ببین به هم زدن و صبر و تقسیم بین اطراف تکثر الاحتمال بالا میبره یا نه. ملاک اصلیمون احراز واجب واقعیمونه و فرضمونم اینه که ترتیب وجوب ذکری نداره، وجوب واقعی داره. حالا با فرض این که ترتیب حاصل میشه میخوایم وارد نزاع بشیم، میگیم آقا بعد از حفظ ترتیب آیا ملاک دومی داریم، متغیر شرعی دیگه‌ای داریم به نام وجوب تقلیل اطراف مهما امکن یا نه. اگه گفتیم داریم یه قائل به تفصیل باید بشیم، قولان متفرعان علی القول المتقدم فی الامر السادس، خط آخر امر السادس این رو گفت چی؟ من وجوب مراعات العلم التفصیلی مع الامکان، که لازمش تقلیل احتمالاته. خب نتیجه این دو قول چیه؟ مبنیان علی انه هل یجب مراعات ذلک من جهت نفس الواجب، آیا ما مراعات علم تفصیل لو خلی و تبع باید انجام بدیم یا نه؟ فلا یجب الا اذا اوجب، لا یجب این تقلیل موارد احتمال الا اذا اوجب اهماله ترددا فی اصل الواجب، مگر اینکه اگر ما این ترتیب رو رعایت نکنیم، همه اطراف اولی رو امتثال کنیم بعدا همه اطراف دومی، اگر این رعایت نشد لایجه رعایتش لازم نیست، الا اذا اوجب اهماله، اهمال چی؟ همه اطراف اولی انجام بدیم بعد بیم همه اطراف دومی، این اگر اهمال بشود اوجب ترددن فی اصل الواجب. ترددن یعنی چی؟ یعنی تکسر اطراف، که تکرار الصلاة في الصوبين المشتبهين الى اربع جهات. این چی میشد؟ فانه يوجب ترددا في الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهت اشتباه القبله، قاعده بده. فكما يجب رفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليل التردد، باید دائره احتمالات رو کم کنیم ما. اما اذا لم يوجب اهماله، اهمال این اتیان همه افراد اول بعدن همه اطراف دوم، لم یوجب ترددن زائدن فی الواجب، تعداد اطراف رو بالا نمیبرد، فلا یجب که ما فی ما نحن فی، فان الاتیان بالعصر المقصوره بعد از ظهر المقصوره لا یوجب ترددن زائدن علی التردد الحاصل من جهت اصل القصر و الاتمام. یعنی آقا اگر ما اومدیم یک ظهر یک عصر خوندیم، یک ظهر یک عصر خوندیم، تعداد اطراف احتمال بالا نمیره، لان العصر المقصوره ان کانت العصر ان کانت مطابقه للواقع کانت واجده لشرطها، اگر نماز واجب ذمه ما قصر بوده ظهر قصر خوندیم عصر قصر خوندیم درسته، بقیهش میشه لغو. کانت واجبه دل شرطها، نماز از شرط خودشو داره که چیه؟ و هو ترتب علی الظهر، چون ظاهر لسان دلیلی بود الا ان هذه عصر، الا ان هذه ظهر قبل هذه قبل از عصر. و این کانت مخالفتا للواقع، اگرم قصر گردنمون نبوده که لم ینفع وقوعها مترتبه علی الظهر الواقعیه، لأن ترتب انما هو بین الواجبین واقعا. پس در اینجا اطراف احتمال تکثیر نمی شود، میگه اینجا اشکالی نداره. پس ملاک فقط احراز واقع نیست که اگر اطراف ولو به 8 هم برسه اما ما بالاخره آخرش واقع احراز کرده باشیم. اگر گفتیم تقلیل اطراف احتمال واجبه، نباید لعب به احکام اتفاق بیفته، پس جایی که تکثیر میره بالا ما باید جلوی تکثیر رو بگیریم. یعنی دو تا محظور داریم، یکی احراز واقع، یکی تکثیر نشدن و لعب به احکام نشدن. این دو تا باید با هم حاصل بشه. اگه کسی گفت ما لعب به احکام اصلا برام مهم نیست، خب تکثیر بشه یا نشه لا به شرط. تا الان برای مسئله در واقع تلفیق احتمالات، اینکه ما مثلا ظهر بخونیم قصرن بعد عصر بخونیم قصرن بعد ظهر بخونیم بعد ظهر بخونیم اتماما قصر بخونیم اتماما، یا اینکه اول محتملات اول انجام بشه بعد ثانی، تا اینجا دو ملاک رو برای مسئله عدم جواز خوندیم. یکی اینکه ترتیب واقعی رعایت نشه، او قطعا یعنی تکلیف واقعی منجز رعایت نشه، او قطعا مانع. یه احتمال دومی بود که یه ملاک دومی بود که ببینیم آیا ما تقلیل الاحتمالات هم شرط میدونیم یا نمیدونیم، لعب به احکام اولا پیش نیاد و شرط میدونیم یا نمیدونیم. اینا دو ملاک بودن که اگه هر کدومشون درست میشد فی بعض الموارد ممکن بود جلوی مسئله تلفیق رو بگیره، که شیخ اعظم اولی رو پذیرفتن، دومی رو هم که پذیرفتن اما گفتن اثرش فی الجمله است. یعنی این که ما باید ترتیب واقع رو رعایت کنیم این جزء مسلمات ما، اینی هم که لذا گفتیم این که ظهر بخوند قصرا بعدا عصر بخوند اتماما این قطعا باطل، اینم که ما بیایم خدمت با سعادت شما عارضم احتمال دوم ملاک دومو بپذیریم، یعنی تقلیل الاحتمالات هم حسب المشهور ملاک بدونیم، شیخ گفت این اثر تفصیلی داره، اثر ایجاب جزئی داره، در بعض موارد اثرگذار، در بعض موارد اثرگذار نیست. مثلا تو بحث ظهر و جمعه اثرگذار نیست، بخشی تو بحث ظهر و عصر قصر و اتمام اثرگذار نیست. خب حالا مستشکل اینجا میخواد بیاد بگه آقا ما تو همون ظهر و عصر شما هم بس قصر و اتمام درسته از حیث تقلیل الاحتمالات نمیتونیم مانع از تلفیق بشیم چون احتمالات تکثر پیدا نمیکنه، اما ما یک دلیل دیگه ای برای منع داریم که حتی اینجا رو هم میگیره. پس به جهت اخرى میخوایم یه جهت ثالثی رو بگیم برای اینکه تلفیق اتفاق نیفته. میگیم جهت ثالث چیه؟ میگه مسئله اشتغال و مسئله استصحاب عدم اتیان به واجب واقعی، دو تا اصل عملی. میگیم چجور؟ آقا شما اگه تقریر کنیم آقا اگر نماز ظهر رو خوندید قصرن، آیا مطمئنید واجب واقعی امتثال شده ظهر واقعی؟ نه، اشتغال میگه هنوز واجب هنوز ظهر واقعی مونده. خب حالا اشتغال چون عقلیه، مگه که بگیم استصحاب اشتغال که شرعی بشه، یعنی میخوایم اتوش حکم ظاهری در بیاریم، منع شرعی در بیاریم، یا اینکه استصحاب کنیم عدم فعل واجب واقعی رو، هنوز ظهور واقعی رو امتثال نکردیم. خب نتیجه این دو اصل چیه؟ بر این دو اصل یه اثر شرعی بار میشه. اثر شرعی چیه؟ پس چون هنوز ظهور رو واقعی رو نخوندی مجوز ورود به عصر نداری، مجوز ورود به عصر نداری. اگر این اصلهای عملی، این دو اصل عملی رو ببینید، لازمه این دو اصل عملی اینه که اول ظهر رو کامل انجام بدیم تا مطمئن بشیم ظهر واقعی امتثال شده که مجوز ورود به عصر پیدا بکنیم. خب شیخ اعظم میخوان بگن که این دو اصل هم با توجه به ملاک بحث گذشتمون باطل است و اینها هم این چنین اقتضایی نداره. خب چرا؟ توضیح بدیم. شیخ اعظم میفهمد که ببینید ما ملاک اصلی بحثمون چی بود؟ رعایت واقع. لذا به شما گفتیم نمیشه ظهر و قصر بخونید عصر و اتمام، بعد ظهر و اتمام بخونید عصر و قصر، چون اینجا محرزه که واقع رعایت نشد. اما اگر ما ظهر رو قصر بخونیم عصرم قصر، ثم ظهر رو قصر اتمام بخونیم عصرم اتمام، این لا یخلو از این که اگر در واقع ظهر قصر واجب بوده که عصر قصرمون هم درست، و اگر ظهر اتمام بوده ظهر و عصر قصرمون دوتا لغوه، چون وزن طرفین احتمال یکسانه و الاحتمالان المتساویان فی الرتبه هستن، پس استصحاب شما اصل عملی شما اون نتیجه که میخواید رو نمیده، چون نهایت کاری که اصل عملی میکنه اینه که بگه شما صلات ظهرتون هنوز واقعش احراز نشده دیگه. ببینید نه ملاک ما مصادفت با واقعه. ببینید تقریر کنیم من الان نماز ظهر قصر رو خوندم، تمام، حالا میخوام استصحاب کنم هنوز صلات واقعیم امتثال نشده. خب آقا اگه من کارو استصحاب ندارم که حکم ظاهریه، اگه واقعا در لوح محفوظ قصر واجب بوده، خب من قصرمو خوندم، عصرمم داره مبتنی بر ظهر میشه، تمام. و اگر در لوح محفوظ قصر نبوده، خب این قصر لغوه، عصر قصرم لغوه، اتمام هم که پشت سر هم اومدنه. پس آقا این اصول عملیه شما اگر اثرم داشته باشه، اثرش مثل همون ملاک اولی ما، یعنی رعایت الواقع. لذا نتیجهش اینه که ظهر قصر و عصر اتمام نخونیم، اما ظهر قصر و عصر قصر چون وزن احتمالیش با ظهر اتمام و عصر اتمام یکیه، پس ترتیب علی تقدیر الاحتمالمون باقیه و چیزی بیشتر از این لازم نداریم. و منزالکه یه اصل لازم، یه منزالکه، چون اصلا این اصولی که شما گفتید چیزی بیش از همون رعایت الواقع رو به ما نمیده. یظهر عدم و جواز تمسک به اصالت بقاء الاشتغال، تمسک به اصالت بقاء الاشتغال، یعنی استصحابش رو داره میگه که بشه امر شرعی، و عدم فعل الواجب الواقع، استصحاب عدم ظهر واقعی. خب یظهر این دوتا فایده نداره. میگیم چرا؟ و ذالکه جواب توضیح، و من ذالکه یظهر توضیح عدم جواز تمسک. میگیم چرا؟ میگه لأن المترتب على بقاء الاشتغال، آقا شما استصحاب عدم استصحاب اشتغال کن، استصحاب عدم ظهر واقعی هم کن، ثمرش چیه؟ عدم جواز الاتیان بالعصر الواقعی. خب هوا مسلمون، اما ما که اصلا علم به واقع نداریم. الان ما ظهر ظاهری داریم با عصر ظاهری، ما یه قصر ظاهری در ظهر، یه قصر ظاهری در عصر، یه اتمام ظاهری در ظهر، یه اتمام ظاهری در عصر، اونم دارن مترتب بر هم انجام میشن. بله اثرش چیه؟ اثرش اینه که واقع خلاف تخلف واقع نشه، ولذا لا یجوز الاتیان حین اذن به جمع محتملات العصر. بله من نمیتونم ظهر ظهر قصرمو بخونم بعد دوتا نماز عصرمو بخونم، این قطعا درو غلط، کما که نمیتونم ظهر قصر بخونم عصر اتمام بخونم، این درست. اما و هذا المحتمل غیر معلوم انه العصر الواقعی، اما وقتی من دارم عصر قصر میخونم معلومه اصلا واقعی، اگه ظهر قصرم واقع بوده عصر قصر من مطابق مترتب بر عمومته، اگرم واقع اتمام بوده که اصلا دوتاش از محل نزاع خارجه، تمام شد. و المصحح للاتیان به، آنچه که صحیح مصحح بود که من الان عصرم رو بخونم، خب المصحح للاتیان محتمل الظهر، همونیه که سبب شد من ظهر قصرم رو بخونم. المشترک معهوف شک، و المشترک معهوف جریان اصلین، اصالت بقاء اشتغال، اصالت عدم فعل واجب واقعی. آقا من ظهر قصر میخونم، اصالت این دوتا اصل جاریه، لذا باید ظهر اتمام من بخونم، عصر قصر من میخونم احتمال واقعی، لذا باید عصر اتمام من بخونم، ظهر و عصر قصرینم مترتب بر من، ظهر و عصر اتمامینم مترتب بر من، پس هیچ چیز اضافه ای رو شما به ارمغان نیاوردی. تمام شد. این نکته اول. او ان الواجبه مرا، خب بریم اینم توضیح بدیم. آقا مستشکل میگه آقا من یه ملاک دیگه ای هم باز برات دارم که باز نتیجهش ای باشه که ظهر قصر رو اتمام بخون بعد بیا عصر قصر رو اتمام بخون. میگیم چی؟ میگه آقا درسته که در مسئله ظهر و عصر قصر رو اتمام با تلفیقشون سبب بالا رفتن اعداد احتمال نمیشی، حرفت درست، یعنی چهارتا شیشتا نمیشه، هشتا نمیشه، حرفت درست، لکن یه چیزی این وسط وجود داره که اگر تو تلفیق کنی او عدس میره. میگیم او چیه؟ میگه آقا شما الان که داری میای نماز ظهر میخونی، اگر تو ظهر قصر و اتمامتو با هم بخونی، میتونی بگی آقا به حضرت عباس من نماز ظهرمو خوندم، دخول در عصرت با احراز ظهره، اما اگر ظهر قصرتو خوندی بعد اومدی وارد عصر قصر بشی، هنوز تو دلت مطمئن نیستی که ظهرت تمام شده بعد وارد عصر شدیه، پس این حیثیت احراز و علم و باور الان با تلفیق به هم میخوره. خب دلیل ما میگه که مراعات واقع مهما امکن، مراعات علم تفصیلی، حداقل تو میتونی موقعی که وارد عصر میشی علم تفصیلی داشته باشی از ظهر خارجی، از ظهر، از ذمت از ظهر فارغ شده، کی؟ وقتی ظهرین رو با هم خونده باشی، هم قصر هم اتمام. پس تو نیا این رو فدا کن، اگه تلفیق کنی ای فدا میشه. بخونیم ان الواجبه مراعات العلم التفصیلی،
واجب مراعات علم تفصیلی. بابا هر چقدر که بشه. من جهت نفس الخصوصیت المشکوکه فی العباده. کدوم خصوصیت؟ این که من بدونم ظهرم تموم شد وارد عصر دارم میشم. و الا یوجب اهماله تردد فی الواجب. درسته که با تلفیق من تکثر افرادم بالا نمیره، اما این خصوصیت علمم از بین میره. یعنی من بیام عصر مقصوره بخونم بعد از ظهر مقصوره، اجمال دارم، هنوز تردید دارم آیا واقعا ظهرمو خوندم، ولو تکثر افراد به وجود نمیارم. فیجب علی المکلف علم العلم التفصیلی عند الاتیان بکون ما یعتی به هو نفس الواجب الواقعی. باید محرز باشه براش، هر چقدر از واقع محرز بشه، واجب واقعی کلش یا بخشیش، هر چقدرش رعایت بشه خوبه. فاذا تعذر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في اهمال این رعایت واقع من الجهات الممکنه. تو اون قدیش که میتونی احراز کن. فالواجب على العاجز عن تعيين كون الصلاه قصرا و اتماما، اینو نمیدونی، اما يجب علي العلم التفصيلي بكون المأتي به مترتبا على الظهر. یعنی بگه من ظهرم و خدا ما بین خوندم دیگه، از واقع مطمئنم که ظهرم انجام شده. ولا یکفی العلم به ترتب العصر علا تقدیر صحت ظهر. ببین اما اگر ما تلفیق کردی میگی ظهرمو انجام، اگر واجب، اگر میاد همین اگر کارو خراب میکنه، اگر واجب واقعی من قصر بوده ظهرمو خوندم حالا عصرمو دارم میخونم. میگه نه، این اگر تو حتی الامکان اگراتو از بین ببر، احتمالات و اگراتو بکش. لذا اگر تو ظهرینو با هم خوندی گذاشتیش کنار، دیگه میگی خدا ما بین من ظهرمو خوندم حالا وارد عصر که میشم دیگه اگر ندارم. میگه همین قدش هم میتونی انجام بدی، تمام شد. خب الهونا تم الکلام در شیخ نسبت به ای دیگه جوابی نداد. یعنی که انه شیخ داره میگه آقا بله، اگر ما حرف مشهور رو بپذیریم که مهما امکن سراغ امتثال احتیاطی و سراغ امتثال مع الاجمال نریم، انگاری حرف درستی میتونه باشه فی الجمله، حرف بدی نیست. خب الهونا تنبل کنم. حالا شیخ اعظم میخواد وارد یه فرع دیگه بشه. آقا فرع دیگری، آقا عنایت کنید، میخواییم به قصه متغیر دیگه اضافه کنیم، متغیر وقت اختصاصی و وقت مشترک. آقا اگر کسی نمیتونه قصر یا اتمام گردنش، واجب چیه؟ نمیتونه. او طرف ما وقت وارد وقت مشترک هستیم. شیخ میگه همه حرفای گذشته جاری، هیچ مشکلی هم وجود. اما اگر ما اول اذان بودیم، خب وقت اختصاصی چیه؟ به مقدار واجب. اگه واجبش قصر باشه به مقدار 2 رکعت وقت اختصاصی، اما اگه واجبش اتمام باشه به مقدار 4 رکعت وقت اختصاصیه. خب حالا اگر مکلف من اومد وقت اومد قصر، اگه اومد اتمام رو مقدم کرد، دیگه راحت بعد از دعوای گذشته ما فاصله گرفتیم، لذا گفتیم توی قصر و اتمام میشه تلفیق کرد. اگر مکلف من تو وقت اختصاصی اومد اول اتمام ظهر رو خوند، قطعا میتونه بعدش اتمام عصر رو بخونه، چون اگر در واقع وقت ظهر قصر گردنش بوده، خب به مقدار 2 رکعت وقت اختصاصی، 4 رکعت خونده ظهر رو، دیگه 2 رکعت دومش وارد وقت مشترک شده، دیگه وقت نماز عصر رو میخونه، قطعا نماز عصر تو وقتش. اما اگر اومد اول قصرها رو مقدم کرد و در واقع واجب مسئله اتمام بوده، این 2 رکعت دومی رو که داره برای عصر میخونه در وقت اختصاصی ظهر داره قرار میگیره، بعد اون موقع عصرش مشکل پیدا میکنه. خب پس مسئله وقت اختصاصی یعنی امر به ظهر دارم و امر به عصر ندارم. مسئله وقت مشترک نه، امر امرین فعلیت داره. خب با توجه به این توضیح، پس در وقت اگر ما تو وقت اختصاصی بودیم نمیتونیم اول قصرین رو بخونیم بعدن اتمامین رو بخونیم، به خاطر عدم فعلیت امر به عصر. دقت کردید آقا؟ خب این میشه فضا. شیخ میخواد این رو هم حل کنه. دوستان بخونم عبارت رو، تو باید نکته ای رو عرض کنم. هازا کلو معتنت جزل امر به ظهر و العصر دفعتن واحدتن فی الوقت المشترک.
تو وقت مشترک چون دو تا امر داریم هیچ مشکلی نداریم. اما اذا تحقق الامر به ظهر فقط کما فی الوقت المختص ففعل بعض محتملاته، که منظور از بعض محتملات چی باشه؟ مثلا قصر رو شروع کنه. فیمکن ان یقال بعدم الجواز. میگیم چرا؟ میگه نظرا الی شک فی تحقق الامر بالعصر، هنوز امر به عصر فعلیت پیدا نکرده، تنجس پیدا نکرده. فکیف یقدم العصر علی محتملاتها التي لا تجب الا مقدمه لا. آقا ما این احتمالات از با وجود مقدمه علمیه میخوایم. وجود مقدمه علمیه یعنی عقل وادی امتثال، عقل وادی امتثال بعد از اینی که امر به فعلیت رسیده باشه. ما الان امر نداریم، یا شک کم کنیم امر آمده یا نه، بل الاس عدم الام استصحاب میکنیم عدم وجود فعلیت امر رو. فلا یشرع الدخول فی مقدمات الفه، پس چجور وارد نماز عصر بشه که حالا اولیشو بخونه که بعدن دومین عصرم بخونه؟ شما تکثر افراد رو میاری از باب مقدمه علمی، از باب قاعده اشتغال. این وقتیه که فعلیت امر داشته باشی، تنجیز امر داشته باشی. وقتی فعلیت امر به عصرت مشکوکه، لا اقل استصحاب میکنیم عدم فعلیت امر رو. تو مجوز ورود فی الاصل نداری، اون موقع هم بدعته، هم تشریعه، هم لازم نیست، هم قصد قربت، همه چیش میریزه به هم. دوستان عزیز، ایت اشکال این مطلب در صورتیه که دوتا نکته میخوام بهتون بگم، یه نکته اصولی یه نکته فقهی. نکته اصولیش بنابر اینه که ما زمان رو شرط وجوب بدونیم. شما در علم، در اصول فقه، در بحث مقدمه مفرد خوندید که شیخ اعظم قید زمان رو قید ماده میدونه. این عبارت مبتنی بر اینه که ما زمان رو قید وجوب بدونیم تا بعد واجب مشروط به زمان بشه. این نکته اصولیش. نکته فقهیش هم اینه که ما باید شرط مسئله ادله وقت رو که وقت اختصاصی و وقت مشترک رو در میاریم، این رو یکم بررسی کنیم. این به شرط اینه که وقت اختصاصی شرط واقع، مسئله وقت شرط واقعی باشه و وقت اختصاصی برای صلات ظهر و صلات عصر دلیل مسجلی داشته باشه. توی انشاءالله کتاب الصلات بخونید خارجش رو، اونجا یه نزاعی هست. بعضی از مشهور قائلن به این که دلیل ما دلیل مستقلی برای قبول مسئله وقت اختصاصی نداریم الا شرطیت ترتیب. شرطیت ترتیب هم اگه گفتیم شرط واقعیه، بله وقت و موقع مهم میشه، اما اگه گفتیم ترتیب شرط ذکریه، بعد اون موقع وقت هم دلیلش دیگه خیلی پروپیمون نیست، ممکنه اندشک اصلا کلن این قصه سالبه به انتفاع موضوع بشه. چون ظاهر ادله اینه که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، یعنی انگار نماز عصر اهم و اول وقتش آمده، الا النازی قبل ازی الا، میگه یعنی این که اندل التفات به ترتیب وقت اختصاصی فل جمله داریم، نه اینکه امر به عصر تو قبلی مرده. باید این الا النازی معنا بشه. پس یه بحث فقهی هم اینجا داریم که دلیل وقت اختصاصی چقدر قویه. آیا واقعا چهار رکعت اول مال ظهر است علی ایال، به چهار رکعت آخر مال عصر است علی ایال؟ یه ذره این خودش محل نزاع هست، محل اشکال هست. خب حالا برگردیم سراغ خدمتتون عرض کنم جوابی که شیخ اعظم میخواد به این اشکال بدهد. شیخ اعظم همون جوابی رو که به خدمت شما عرض کنم و منزاله که از هر گفت اینجا هم میگه. چه جوریه؟ شیخ میگه ببین بزرگوار، اگر ما تکلیف ظاهریمون رو داریم نگاه میکنیم یه طور حرف میزنیم، اگه تکلیف واقعی نگاه میکنیم یه طور حرف میزنیم. بله اگر در واقع صلات اتمام واجب باشد و مکلف نماز قصر خوانده باشد، اون موقع چون نماز قصر دو رکعته، دو رکعت ظهر تموم شد بلا فاصله دو رکعت عصر خوند، دو رکعت عصر در وقت نماز ظهر قرار گرفته. یه حرفت درست، یه حرفت خیلی درسته، لکن خاصا دو رکعت عصر باطله، دو رکعت عصر لغوه، چون آنچه که در واقع اتمامه. دو رکعت عصر تزن که علم یکن، اتفاقی نداره. یمکن ان یقال بود با استصحاب داشت کار میکرد و منزالکه یزهر که با استصحاب کار میکرد، شیخ چه جوابی داد؟ گفت احتمال این متساویه. الان هم میخوایم همون رو بگیم. آقا اگه در واقع ظهر اتمام واجبه، خب عصر اتمام هم واجبه، پس ظهر قصر لغوه، عصر قصر هم لغوه. پس من به اندازه 4 رکعت از اول وقت اصلا هیچ کاری نکردم. و اگر در واقع ظهر قصر واجب بود، خب من ظهر قصر رو خوندم، عصر قصر من تو وقت خودش خوندم. پس این استصحاب عدم امر چه موقع به درد میخوره؟ بله، وقتی من مراعات واقع نکرده باشم. مثل چی؟ مثل که آقا من نماز ظهر قصر بخونم، عصر اتمام بخونم، که بعد بگم عصر اتمامه و خوندم، اما چون دو رکعتش در وقت عصر بوده باطل. شیخ میگه جایی که تخلف از، پس این استصحاب ها اثری بیش از اون ملاک تخلف از واقع ندارن. ببین ما از اول گفتیم ترتیب دو تا مسئله داریم، ترتیب اگر واقعیه دو تا مسئله داریم، ملاک اول این که واقع رعایت بشه، ملاک دوم این که قلت محتملات اتفاق بیفته. حالا این اصول عملیه شما همون ملاک اوله، میگن اگر واقع رعایت بشه، خب واقع داره رعایت میشه، خود به خود داره رعایت میشه. ممکنه یه قال ان اصالت عدم الامر باشه، استصحاب خوبی، اما چی فایده ای داره؟ انما تنها از تنها فایدهش اینه تختزی عدم مشروعیت دخول فی المأمور به و محتملات التی یحتمله علی تقدیر عدم الامر واقعا. اون محتملاتی که احتمال میره ما انجام بدیم، به شرطی که با فرض این که امر واقعی هنوز حاصل نشده، که او چه جوریه؟ که ما اذا صلى العصر الى غير الجهه التي صلى ذو، فرض کن آقا من ظهر رو به این جهت خوندم، بعد عصر رو برم به جهت، به همون جهت نخونم، عصر رو برم به یه جهت دیگه ای بخونم. خب بعد قطعا این عصر تو، اگر این عصر تو ما علم اجماعی داریم باطل. چرا؟ چون اگر واقعا قبله اینور باشه که عصر رو داری بهش میخونی، پس تو هنوز ظهر رو نخوندی، پس چرا رفتی وارد عصر؟ دلیل ترتیب میگه نماز عصرت اشکال داره. و اگر قبله طرفی باشه که زور خوندیه، پس عصرت به ایور باطله، پس عصرت که علم یکن. اما ما لا یحتملهو، از کن به اون بالا، لا علتی یحتملهو علا تقدیر عدم الامر، اما ما لا یحتملهو الا علا تقدیر وجود الامر، فلا یختزل اصل و المنع. و اون احتمال نماز عصری که علا تقدیر وجود الامر تصحیح میشه، اون دیگه دلیل بر بطلان نداریم. من نماز عصر دو رکعتی میخونم که علا تقدیر وجود امر به قصر، علا تقدیر وجود امر به دو رکعت، ظهرشو خوندم، عصر درسته. یا نمیتونم بگم این عصر علا ای حال غلطه، چون این عصر اگر من امر به صلات قصر داشتم، ظهرشو خوندم، عصرشو خوندم، اگرم امر به اتمام داشتم، ظهر و عصر دوتا با هم کناره، پس احتمالیه نه علم اجمالی به بطلا، پس اصل عملیت نمیتونه ما نحن فی رو خراب کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.